بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين. آمین يا رب العالمين. و اما بعد، در فقره و مختلف الملائکه مطالبی رو به عرض عزیزان رسوندم و اینکه ما در این فقره به حضرات عرض میکنیم که شما محل آمد و شد ملائکه هستید، فرشتگان الهی. ملائکه جمع است، همراه با الف و لام است، افاده عموم می کند، عهدی در این الف و لام نیست و معنایش این است که هر صنفی از ملک، هر فردی از ملک، همه اینها شرفیاب محضر می شن. پس از واژه الملائکه کلهم اجمعین، همه اون چه که هستش رو در واقع دریافت میکنیم. و این نکته رو هم عرض کردم که مختلف به معنای آمد و شده. عرب زمانی از این واژه استفاده میکنه که این رفت و آمد مستمر باشد، مکرر باشه. یک بار باشه استفاده نمیکنه، ولی وقتی مکرر است، یعنی شما همه ملائک دائما در رفت آمد محضرتون هستن. حالا دلیلش چیه؟ برای مریم بشارت، برای ابراهیم بشارت، ولی برای اهل بیت بابت بشارت فقط نیست. اون چی که ما از متون روایی به دست آوردیم چند تا وجه هست. من عرض می کنم وجه اولی که در روایات داریم ملائک شرف یا محضر حضرات می شدن، برای خدمت گذاری بود. اینو رسول خدا هم فرمودن: ان الملائکه لخدامنا، فرشتگان الهی خدمتگزاران ما هستند. داستانش رو هم داستان از صدیقه طاهره عرض کردم که سلمان آمد دید صدیقه طاهره در حالت استراحت، اما دستاس اون دستگاهی که باهاش گندم یا مثلا جو آرد میکنن اون داره حرکت میکنه. تعجب کرد چون کسی رو نمیدید که این رو حرکت بده. آنگاه به محضر امیر علیه السلام شرفیاب شد، سوال کرد آقا این چیه؟ حضرت فرمود بریم خدمت رسول خدا. رسول خدا فرمودن میگه شما نمیدانید که ملائکه طایفه ای از اونا هستن که اینها باید به زمین بیان و مسئولیتشو خدمت گذاری به خاندان منه. منتها نه همه کسانی که به پیغمبر منصوبن، اهل بیت پیغمبر. اینو بدونید. یه قطعه ای رو براتون نقل بکنم که بدونید منشأ این خدمتگزاری از کجاست. اسرافیل ملک نفخ صور با جناب جبرائیل تفاخر میکردن، افتخاراتشون میشموردن. از نظر تقرب اسرافیل بالاتر از همه است. خودش هم داره میگه به جبرائیل گفتش که من از تو بالاترم، به دلیل اینکه مأموریتم دمیدن در نفخ صوره و من مصاحب ملائکه حملت العرشم، عرش الهی. ما هیچ تصویری ازش نداریم چون یه امر کاملا مجرد است، اما هیته سلطنت از دقه شما در ریاست های دنیوی مثلا میگن فلانی چی کار است، میگن رئیس حوزه ریاسته. رئیس حوزه ریاست یعنی چی؟ یعنی که ایشان اونا مسئولی که مثلا فرض کنید رئیس مثلا جمهور یا رئیس هر سیستمی که هست، ایشون اونجا رو اداره میکنه. خب این همه کار است دیگه. حالا شاید از باب تنظیر بشه جناب اسرافیل رو گفتش که رئیس حوزه ریاسته، حملت العرش کارمندای اونجا هستن و جنابیش. جبرئیل گفتش به این که آقا من از دو بالاترم. دلیلش هم اینه که من ملک وحی برای ارسال و ابلاغ وحی الهی هستم به انبیا. قرصه داشتن به قول امروزی ها کل و کلوازی میکردن که ما یا عزت حق فرمود به این که من بنده ای رو خلق میکنم که از همه شما بهتر است و نزد من از همه شما محبوب تر است. گفتن کی؟ فرمود وجود نازنین حضرت محمد ابن عبدالله. و اصحاب کسا، و اصحاب کسا یعنی ایشان و چهار نفر از کسانی که با پیغمبر تحت کسا بودن. فرمود من اینا رو خلق میکنم. یه قدری خدا راجع به ویژگی های اینها برای جبرئیل و اسرافیل صحبت کردن. بعد جبرئیل خدا را قسم داد، خدایا به عزت این خاندان نزد خودت مرا جزء خدام این خاندان قرار بده. دعا کرد مرا جزء چی؟ بله خدام این خاندان قرار بده. خدا فرمود دعایت را مستجاب کردم، از شما سوال می کنم. دلیل استجابت دعا کی بود؟ زمانی بود که در حدیث کسا وقتی آمد پایین قوا اجازه میدید من هم بیام اونجا. فرمودن بیا. فرمودن تو بیا. خودش خواسته، نه اینکه فکر کنید مثلا یک امر تکبری و این حرف هاست. هر کسی فضیلت این خاندان را بفهمد جز خدمتگزاری به این خاندان از خدا چیزی نمیخواهد. اگه کسی در باب خدمتگزاری خود ته دلش یعنی چی سلام آبلیم، این خود به این معناست که آقا شما اگر باید برید تشریف ببرید جناب آقای صاحب، این اگر یه خود ببینید تایی دلش، یه خود این هست که نفهمید اونا کیه. جبرئیل بیانش این بود، خدا فرمود من قبول کردم تو جز خدامون ها باشی. لذا جز کسانی بود که تحت کسا شد. این یک وجه. وجه دوم که این آمد و شد شرفیاب بیشن محضر مبارک اهل بیت، استفاده علمی است، کسب علم و معرفت. من یه چند تا حدیث بخونم در این باب، در باب علم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اولا واقعا به دنبال بحث نیستم که اثبات بکنم که آیا اهل بیت ما علوم روز را میدانن یا نمیدانن. یعنی مثلا امام صادق علیه السلام ریاضی میدونه، امام صادق طب میدونه، امام صادق یا هر یک از حضرات اهل بیت سلام الله علیه. من مترصد این نیستم، ولی بر اساس آشنایی که با معارف دینی دارم خدمتتون عرض میکنم که اهل بیت ما همه علوم را میدانند، اما مسئول ابراز همه علوم اون علومی را اظهار کردن که به حسب قرآن کریم ما لم تکونو تعلمون، هزار سالم دنبالش میرفتید نمیتونستید پیدا کنید. چیزی را که نمیتوانید میدانند، اما چیزی را که میدانید مسئول اظهارش نیستند و شما میتوانید پیداش بکنید. من یه آقایی از علما که از دار دنیا رفتند و اینا در یه جایی در یه جلسه از ناحیه ایشون برای من نقل کردن که مثلا پیغمبر با ساخت مسجد قبا مبدع تانژانت شدن. تانژانت در ریاضی ابداعش توسط پیغمبر بوده. با خب یه عده هم قش و ضعف کردن، آه چقدر مثلا این، گفتم خب این که پیغمبر نبردی بالا که، این با این تعریف شما پیغمبر در حد مبدع کتانجانت بردیش پایین، یعنی یا پیغمبر تانجانت خب اون کتانجانت، ای پیغمبر یه فرمول و بقیه صد تا فرمول. خب این که تعریف نشد که ها، اصلا چرا ما باید افتخار میکنیم این که مثلا پیغمبر ریاضیات میدونه؟ ببین من به دانشمندان علوم روز نهایت احترام رو میذارم، چون باید به دانشمندان احترام گذاشت، این دستور دین ماست. اما فضیلتی برای اهل بیت پیغمبر نمیشود. سروست درس کردم، آنچه را که کسی نمیداند میدانند و نمیتوانند بدانند میدانند، اما مسئول آنچه که دیگران میتوانند بفهمند اظهارش با اونا نیست. پزشکی رو دیگران میتوانند بفهمند، شیمی رو دیگران میتونن بفهمند، فیزیک رو دیگران، حالا بحث رو بس علمی که ما میگیم علم هدایته. این انما این که به دست محمد است و آل محمد. فلذا اگر روایتی در باب این طایفه از علوم خونده می شود ربطی به علوم روز نداره. از حضرت باقر علیه السلام این حدیث که فرمودند کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر آنچه که از معارف از این خانه خارج نشده است باطله، حرف باطل. یه حدیث اول از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام. کل شیء من العلم و آثار الرسل و الانبیاء لم یکن من اهل هذا البيت فهو باطل، هر چه از علوم و معارف و هر اثری از آثار انبیاء و پیامبران گذشته که از ما نقل نشده باشد این چیا؟ این باطله، باطل است. یعنی هیچ پشتوانه معرفتی درش وجود ندارد. ممکنه حرف قشنگی به نظر برسد ولی منشأ هدایت نمی شود. از وجود نازنین حضرت صادق، آقا ان اردت العلم الصحیح، اگه دنبال علم صحیح هستی که تو رو به مقصد برسانه، فعندنا اهل البيت، نزد ماست. اذا اردت علم الصحیح فخذ عن اهل البيت، اگر دنبال علم صحیح هستی از اهل بیت پیغمبر بگیر. این حسن بصری و این آدمایی که میتراشن اینا حواستون جمع باشه. من یک جمله مقایسه حسن بصری رو با وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام بگم و بعد یک جمله مقایسه ای ابوذر رو بگم. من راجع به اصحاب پیغمبریش تعصبی ندارم ولی راجع به خاندان پیغمبر کل تعصبم. اینو گفته باشه حسن بصری یه آدمیه که خیلی هم عمر طولانی کرد و از اول بوده و تا آخر آدم نامردی هم هست، کلن نامرده. یه جمله ازش نقل میکنه، میگه به این که آدمایی که نجات پیدا میکنن تعجبه، با این همه اسباب هلاکتی که وجود داره. میگه عالم محفوف به اسباب هلاکته، کسی که نجات پیدا میکنه دیگه شاهکاره. این جمله رو امام زین العابدین گفته بود. آقا فلانی اینو میگه، حضرت فرمود جملهش غلطه، به خاطر اینکه من تعجب میکنم از کسی که هلاک میشود با وجود این همه اسباب هدایت. این فرمایش هدایتیه. اوم ابزار هلاکت زیاده، کسی که نجات پیدا کرد شاهکاره. حضرت زین العابدین بابا این همه اسباب رحمت، این همه اسباب رحمت، خدا چجوری بگه دیگه آقا من شما رو میخوام بابا ببرم بهشت؟ های عده مقاومت میکنن. میفرماد ماه رمضان، ماه رمضان استهلال که بشود، مسلم که بشود، شب اول ما خدا همه کسانی را که به کعبه اعتقاد دارن میبخشه. شب اول هر چقدر بخشید، شب دوم دو برابر، شب سوم سه برابر، شب چهارم چهار برابر، برسه به شب پنجشنبه، شب جمعه و روز جمعه. فرمود به میزان که از اول ماه تا شب جمعه بخشیده، در روز جمعه به ازای هر ساعت اونقدر میبخشه. ولی خب چیه؟ مثل این میمونه که ما توی حسینیه نشستیم، البته الان بیرون خبری نیست، بعد بگم بیرون یه ماشین اومده سکه بهار آزادی میده. خب شما مادام که الان کسی نیست خبری نیست. خب وقتی مادام که ما اینجا نشستیم از اون سکه چی هستیم؟ ما بی بهره ایم. اگه بخواهیم از اون سکه بهره مند بشیم، بعد سخنرانی ما باید کفش تو بردیر بسن بری ببینی. خب وقتی ماه رمضان میاد، من بی خیال رمضان هستم، خب معلومه که ازش بهره نمیبرم، معلومی که ازش بهره نمیاد. خب حسن بصری حرفی رو زد، حرفش شخص باطله، حرف باطل هم میزن. اما ابوذر، ابوذر آدم عادی نیست، اما علمش در مقابل علم اهل بیت علم صحیح نیست، مگر از اهل بیت نقل بکنه. وجود ناظرین امام مجتبی ایستادن، یه عده دور امام رو گرفتن و بعد دارن از این ور اون ور نقل میکنن. گفتن که آقا ابوذر چه جمله خوبی داره. از فهمودن ابوذر چه میفهمد؟ گفتن آقا فهم، میگفتش به این که من از زیر این گنبد خضرا سه چیز رو دوست دارم: مرگ و فقر و مریضی. یعنی سه تا چی آقا؟ سه تا امر سخت. من از این گنبد خضرا این سه تا رو دوست دارم. خب یه دم الان بهشون بگیم یا آهای مثلا فرض کن. ولی امام مجتبی با حفظ احترام برای ابوذر عبارتشون این است، فرمودن رحم الله ابوذر، رحمت خدا بر ابوذر، اما من حسن مجتبی میگم از مرگ و حیات، فقر و ثروت، بیماری و صحت اون چیزی رو دوست دارم که خدا دوست دارد. متوجه شدی علم صحیح چیه؟ بعد آدم حساب میکنه که امروز اگر بخواد حرف ابوذر رو شعار خودش قرار بده، روانشناسا میگن این آدمای متدین خدازارن. دوست دارن به خودشون سختی بدن. نه ما سختی نمیدیم. ما رهبرانی داریم مثل سلیمان حشمت الله، ما رهبرانی داریم مثل یعقوب، مثل جناب ایوب. او در اوج حشمت الهی و ایشان در اوج زحمت زندگانی، ولی هر دوشون راضی هم به اونشی که خدا بهشون داده. این میشه که ما بیان در واقع اهل بیت رو میگم. آقا علم صحیح اینجاست. شما فکر نکنید هر حرف قشنگی علم صحیحه. مثلا در محاورات امروز، نمیخوام حالا خیلی دیگه به حرفا بپردازم، مثلا در محاورات امروز میگن که خنده و شادی رو وقتی میخوان تصحیح بکنن میگن آقا با هم بخندیم، به هم نخندیم، یعنی هم دیگر تحقیر نکنیم. خب یه جمله ایست میشه شعار یه عده، ولی اهل بیت میگن که اصلا برای چی بخندیم؟ کسی که داره به طرف آتش جهنم میره، کسی که خدا از بالا مراقبشه، کسی که در احاطه حساب و کتابه، این اگر درک کنه این سه تا چیز رو دیگه خنده به لبش نمیاد. حالا شما میگید که ما تو چرا دل ما رو میریزی در واقع ما به طرف جهنم داریم میریم، ناراحتتو کردم، ما داریم به طرف جهنم میریم، تایی دلتون اومد که خب تو شاید داری میری ولی ما نمیریم. درسته مبکره تایی دلت این اومده باشه و نگی احترام بذاری به من، ولی خب رفیق من مگه سوره مریم رو نخوندی؟ بله و این منکم الا وارد آهی چیز از شما نیست. میگه که پس عزت داری میگه همه داری به طرف جهنم میری. این آیه که نازل شد پیغمبر گریه کرد، ما که اصلا حواسمون به آیه نیست ولی پیغمبر گریه کرد. حضرت زهرا سوال کرد آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود جبرئیل این آیه رو آورده. بعد خود پیغمبر فرمودن خدا وعده داده از همه وارد جهنم میشن، اما وعده نکرده همه خارج میشن. پس اگر من دارم میگم به طرف جهنم میریم، حرف بی ربطی؟ بله؟ خب اگه سیر من به طرف جهنم است، که هست؟ اگه خدا این نکرده پام بلغزه چه خنده ای؟ چه خنده ای؟ بعد امام صادق علیه السلام یه حدیث دیگر براتون بخونم. والله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. خدا سوگند او مخاطب علم صحیح نیست، علم صحیح را به دست نمی آورد مگر از سوی خاندانی که جبرئیل برشون نازل میشه. یعنی ما متصلمون علممون به علم چی آقا؟ حضرت. این احادیث پیرامون علم ائمه. و بعد حضرات آیان، حالا آیان که نه، ولی فرشتگان الهی نازل میشن. چون من قبلا عرض کردم که فرشتگان الهی فاقد جنسیت هستن، نه مذکرن نه مؤنث، مثل روح انسان. روح انسان نه مؤنث است نه چی؟ بله مذکر. پس اینا که شرف یاب محضر میشن برای کسب علم. روایتی داریم که کسب علم کرده باشن یا نه؟ ببینیم. روایتو بخونیم. این روایت از چند جهت در واقع لزوم پیدا میکنه که خوانده بشه. گرچه شاید طولانی باشه. حالا من تلاش میکنم که متن عربی رو که میخونم ترجمه رو حالا دیگه تحت لفظی انجام ندم، همین کلیاتش بگم. وجود نازنین حضرت رسول اکرم به حضرت امیر بیان مبارکشون این بود: یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربین. انبیاء مرسل رو، یعنی رسولان، یعنی اون 313 نفر، بر همه ملائک مقرب برتر قرار دادن. و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، و من رو بر تمام طوایف انبیاء و مرسلین برتر قرار داده. ترجمه رو اصلاح میکنم: من را انبیاء 124 هزار نفر رو بر همه ملائک، و من رو بر جمیع ملائک و انبیاء چیکار کرده؟ برتر قرار داده. والفضل بعدی لک، برتری بر انبیاء و مرسلین و ملائکه بعد از من مربوط به شماست. وللائمه من بعدک، و بعد از شما مربوط به امامان بعد از توست، یعنی 11 امام. حالا دلایل برتری توی روایت به 4 تاش اشاره میشه. دلیل اول: چرا شما برترید آقا؟ فان الملائکه لخدامنا، ملائکه خدمتگزاران ما هستند، خدمتگزاران پیغمبر و اهل بیت. این دلیل اول. دلیل دوم: یا علی، الذین یحملون العرش و من حوله، اون ملائکه‌ای که حاملان عرش هستند و کسانی که دورور اونا هستند، در حوزه ریاست قرار دارند، یسبحون به حمد ربهم، اینا تسبیح گویان حضرت حق به واسطه حمد الهی هستند. و بعد چیکار میکنن؟ و یستغفرون للذین آمنوا، این آیه شریفه است، و استغفار میکنند برای کسانی که ایمان آورده اند. بعد رسول اکرم اضافه میکنند که آمنوا به ولایتنا. استغفار حمله عرش برای کسانی که ولایت ما رو قبول دارند. اینم دلیل دوم: ملائکه دعاگو هستند. دلیل سوم: یا علی، دلیل سوم این است که ما علت خلقت. یا علی، لولا نحنو، اگر ما نبودیم، ما خلق الله آدم ولا هوا ولا الجنه ولا النار ولا السماء ولا الارض. خدا این پیکره خلقت رو هم به خلقت، به لباس خلقت زینت نمیداد، نه آدم رو، نه حوا رو، نه آسمون، نه زمین رو، نه بهشت رو، نه جهنم. بنابراین ما علت خلقت اونا هستی، پس ما از اونا برتر است. بعد حضرت میفرماید به این که چهارمی دلیل: کیف لا یکون افضل من الملائکه، چرا ما برتر از ملائکه نباشیم؟ و قد سبقناهم الى التوحید و معرفت ربنا عز و جل و تسبیحه و تقدیسه و تحلیله، در حالی که در توحید و معرفت پروردگارمان و تسبیح و تقدیس و تحلیل او بر ملائکه سبقت گرفتیم. اول ما خدا را شناختیم، اول ما نسبت به ذات اقدس الوهیت تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل داشتیم. ما بالاتر از این هستیم، ما اول و من آمن هستیم در نظام خلقت، و بعد از ما دیگران ایمان آوردن. اما دیگران بعد از ما ایمان آوردن، ولی به چه واسطه‌ای؟ حالا حضرت بیان میکنه: لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا، اولین مخلوق خدا ارواح ما بود. فانتقنا به توحیدهی و تمجیدهی، وقتی ما رو خلق کرد خداوند علی اعلی، ما را به توحید و تمجید خودش گویا کرد. این میدونی یعنی چی؟ این که ما رو خلق کرد یک، بعد خود خدا ما را به تحمید و تمجید گویا کرد، یعنی معلم ما کیه؟ خود خداست. خود خدا معلم محمد و آل محمد است. ثم خلق الملائکه، بعد از ما ملائکه خلق کرد. فلما شاهد و ارواحنا نورا واحده، بعد از ما ملائکه را خلق کرد. اونا ما را به یک صورت نور واحد دیدن، کل نام نور واحد. ما را به صورت یک نور واحد که دیدن، استعظمو امورنا، امر ما براشون بزرگ تجلی کرد. فسبح، اینا داشتن مشرک می شدن، گفتن که اون یا این کدوم نور. فسبحنا، ما گفتیم سبحان الله. وقتی گفتیم سبحان الله، لتعلم الملائکه، تا ملائکه بفهمند بدانند، انا خلق مخلوقون، ما موجودات مخلوق هستیم. و انه منزه عن صفاتنا، و ذات اقدس اله نور است. نور ما هم نور است، اما او از ما چیست؟ آقا منزه است از صفات ما. فسبحت الملائکه لتسبیحنا و نزهت عن صفاتنا، به تسبیح ما ملک تسبیح گفت. ما معلم اونها هستیم، ما دست جبرئیل رو گرفتیم، ما دست اسرافیل رو گرفتیم، ما دست عزرائیل رو گرفتیم. معلم بی واسطه ما خود خدا و معلم بی واسطه ملک ما هستیم. بس ما برتر از اونهاییم. ما در عالم ارواح به اینا درس دادیم، حالا که دیگه جای خود. بعد حدیث ادعا پیدا میکند. فلما شاهدو ازم شعننا، اینا عظمت ما رو دیدن، حللنا، ما تحلیل کردیم، گفتیم لا اله الا الله، لتعلم الملائکه ان لا اله الا الله، تا ملائکه بدونن معبودی جز الله نیست. و انا عبیدون، و ما بندگانی هستیم که ولسنا به آلهه یجب ان نعبد معه او دونه. ما گفتیم لا اله الا الله تا اینا بفهمن آقا ما خدا نیستیم که لازم باشد ما را بپرستن یا ما را کنار خدا بپرستند. ما معلم اونهاییم. فقالوا لا اله الا الله، بعد از لا اله الا الله ما اونا گفتن لا اله. اینا همش معرفته، همش تعلیمه. فلما شاهدوا کبر محلنا، بزرگی موقعیت ما را که دیدن، کبرنا الله، ما تکبیر گفتیم، گفتیم الله اکبر، لتعلم الملائکه ان الله اکبر من ان ینال، که بفهمند خدا بزرگتر از آن است که به آن دسترسی پیش پیدا کرد. و انه عظیم المحل، او بلند مرتبه است. فلما شاهد او ما جعل الله لنا من العزت والقوه، اونا وقتی عزت ما و قدرت ما را، فعال ما، یشا بودن ما را دیدن، ما اونجا گفتیم قلنا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم لتعلم الملائکه ان لا حول ولا قوت الا بالله، تا اینا بفهمن آقا اگر هم ما قوتی داریم، اگر هم ما قدرتی داریم، قدرت مطلق مال کیه؟ مال خداست. فقالت الملائکه لا حول ولا قوه الا بالله، همش ما داریم بهشون تعلیم میدیم. اینا شاگردای مکتب پیامبر و اهل بیت پیامبر هستن. فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة، اینا وقتی دیدن خدا چه نعمتی به ما داده و واجب کرده است اطاعت ما را بر تمام خلائق، ما گفتیم الحمدلله، حمد کردیم خدا را. لتعلم الملائکه ما یحق الله تعالی ذکره علینا من الحمد علی نعمه، تا ملائکه بدانن خداوند متعال به واسطه نعمت هایی که به ما داده مستحق حمده. ما مستحق حمد نیستیم، ما نعمت خدا رو تحمید کردیم. فقالت الملائکه الحمدلله، هم در ستایش خدا، هم در تحلیل خدا، هم در تکبیر خدا، هم در تسبیح خدا، هم در تقدیس خدا ما معلم اونها این. بعد نتیجه چی شد؟ به واسطه این پنج مرحله‌ای که ما گفتیم، فبنا اهتدوا الی معرفت الله، اینا به واسطه ما خدا رو شناختند. و تسبیحه و تحلیله و تحمیده، و به سوی تسبیح و تحلیل و تحمید رفتن. آخرین حرف در این مسئله. پس آقا ما معلمیم، ما به اینا یاد دادیم، این یک. خدام ما هستن، این دو. اونها دعاگوی متولیان ولایت ما هستن، سه. ما علت خلقت اونها هستیم، چهار. آخریش چیه؟ آقا ثم ان الله تعالی خلق آدم، خدا آدم رو خلق کرد، بر یا خر خدا رو کرد، و اودعنا صلبه، ما را به عنوان ودیعه در صلب او قرار داد، و امر الملائکه به سجود، عمل کرد به ملائکه در مقابل آدم چه کنید؟ سجده کنید. چرا به سجود له، چرا در مقابل آدم سجده کنید؟ تعظیما لنا و اکراما لنا، به خاطر بزرگواری ما، به خاطری که ما را تعظیم کرده باشند. کان سجودهم لله عز و جل، پیغمبر برای که مردم مشتبه نشه انبرشون، سجده بر برای خدا از باب عبودیت و بندگیه، ولی اگر بر آدم سجده کردن اکرامن و طاعتن، لکون نافی صلبه، به خاطر که ما در صلبش بودیم. این سجده هم به خاطر ما بود، به خاطر آدم نبود. این حرف آخریست که در باب اهل بیت باید زد. دیگه چی باید بخواییم از این خاننا؟ فکیف لا نکون افضل من الملائکه، بعد پیغمبر میگه چرا ما از ملائکه برتر نباشیم، که قد سجدوا لآدم کلهم اجمعون، که اینا همشون به آدم سجده کردن، و سجدهشون بر آدم چی بود؟ ها تعظیما و اکراما لنا، به خاطر رعایت شأن ما هست. پس این رفت آمده یکی از وجوهش به خاطر چی هستش آقا؟ یکی از وجوهش این است که میان و کسب معرفت میکنن، همچنان که علوم صحیح نزد این خاندان است، یک، همچنان که در عالم ارواح شاگرد همین خاندان بودن، چیز جدیدی نیست. وجوه دیگری هم وجود دارد که انشاءالله اگر خدا عنایت کرده باشد فردا شب عرض خواهم کرد انشاءالله.